بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نهمین مسئله‌ای که مرحوم سید رضوان الله علیه عنوان فرمودن این است: اذا کان المعدن فی معمور الارض المفتوحه عن وطن التي هي للمسلمين فاخرجه احد من المسلمين ملكه وعليه الخمس وإن أخرجه غير المسلم ففي تملكه إشكال رأس إشكال وأما إذا كان في الأرض المواتها للفات والظاهر أن الكافر أيضا يملكه وعليه الخمس. این مسئله و همچنین مسئله هشتم جمعاً چهار فرع را در بر دارد. اون فروع چهارگانه عبارت از این است که این معدن یا در ملک شخصی خود مستخرج است یا در ملک شخصی دیگری، این دو فرع، یا در ملک ملی است، ملک عمومی است که نه ملک شخص است و نه ملک دولت، که از اینها به عنوان ملک ملی یاد می شود، مثل زمین هایی که مفتوح است در حال فتح معمور است، زمین هایی که مفتوح است انوطن و در حال جنگ که فتح شد آباد بود، این گونه زمین ها نه مال شخص است نه مال دولت بلکه مال مسلمین است، اینا ملی است. قسم چهارم زمین هایی که مال حکومت است، مال امام است، نه مال شخص امام، مال منصب امامت است. این چهار فر مرحوم سید رضوان الله علیه این بحث انفال را که طرح میکنن، معدن را جز انفال نیاوردن و بحثی هم در عروه راجع به احیای مواس نکردن، یعنی در این بخش عروه، تا نظر شریفیشون روشن بشود که آیا خود معدن هم جز مواس است و با احیا تملک میشود یا نه. لذا از نظر سیر بحث عروه‌ای نمی شود گفت فعلا ما درباره انفال بودن معدن بحث نمی کنیم، برای اینکه در آینده خواهد آمد، چون عروه آینده ای ندارد. ولی در شرایع این کار شدنی است، برای اینکه صاحب شرایع بحث انفال را ترک کرد، بحث احیای مواد را ترک کرد، بالاخره معدن را در باب احیای مواد مفصلا بحث کرد که اگر کسی معدن را احیا کرد آیا مالک می شود یا نه و مانند آن. اگر محور بحث شرایع بود، خب جا داشت که انسان بحثی در باره انفال بودن معدن را به احیای مواد ارجاع کند، ولی چون محور بحث عروه است و عروه در این قسمت ها از احیای مواد سخنی به میان نیاورده و معدن را هم جز انفال ندانست، همین جا باید روشن بشود. این فروع چهارگان را مرحوم سید صاحب عروه رضوان الله علیه خیلی روشن دیدن، با آسانی فتوا دادن و محشی ها هم با آسانی با ایشون موافقت کردن، فقط سید الاستاد امام رضوان الله علیه اون نظر حکومتی که داشت یک نقدی دارد، وگرنه این چهار فرق پیش مرحوم سید و سایر بزرگان یه چیز روشنی بود. در فرع اول به صورت باز و روشن فتوا دادن که اگر کسی در زمین شخصی خود معدنی را استخراج کرد مالک می شود با تخمیس کند. در فرع دوم هم به شرح زن اگر کسی در ملک دیگری معدن را استخراج کرد اون صاحب زمین مالک معدن می شود و صاحب زمین باید تخمیس کند نه این مستخرج. این مستخرج اگر اجیر او بود که اجرت طلب می کند کماسیعتی و اگر غاصب بود که للغاصب الحجر و صاحب زمین مالک معدن می شود بدون استثنای معونه با تخمیس بکند برای اینکه غاصب غاصبانه کند و کاف کرد به اذن صاحب زمین حفاری نکرد و چیزی طلب ندارد عمل غاصب محترم نیست. لذا فرمودن به اینکه صاحب زمین مالک اون معدن می شود و باید خمس را بپردازد. در فرع سوم که اگر کسی معدنی را در اراضی مفتوح الانوه استخراج کرد گرچه زمین مال عامه مسلمین است ولی معدنی که در زیر زمین متکون است مال کسی است که استخراج کرده نه مال عامه مسلمین. لذا مستخرج مالک می شود و باید خمس را بپردازد و اگر مستخرج غیر مسلمان بود اون آیا مالک می شود یا نه اشکال دارد. بعضی گفتن مالک نمی شود برای اینکه این جزء مسلمین نیست. بعضی گفتن مالک می شود برای اینکه زمین مال مسلمین است و این معدن دل زمین به اون اباحه اصلی باقی است و مباحات اصلی را هر کسی حیازت کرد مالک می شود و در تملک مباحات اصلی قصد تملک شرط است، اسلام قاصد شرط نیست. فرع چهارم این است که همین معدن را در اراضی موات که مال امام علیه السلام است استخراج بکنن. در اینجا فرمودن به این که اگر غیر مسلمان هم استخراج بکند احیانا مالک می شود ولی در این که مسلمان اگر استخراج کرد مالک می شود و باید خمس بدهد مشکلی ندارن، نه مرحوم سید نه محشی های بزرگوار. مجموع فرمایش این آیون در این چهار فرع این است که معدن چه در ملک شخصی خود مستخرج باشد چه در ملک شخصی دیگری باشد چه در املاک ملی باشد چه در املاک دولت اسلامی یعنی حکومت امام معصوم علیه السلام باشد در تمام این فروع چهارگانه مستخر صاحب در فرع اول و دوم صاحب زمین مالک می شود در فرع سوم و چهارم مستخرج مالک می شود و بر هر تقدیر باید خمس بده. در بین متأخرین مرحوم خویی رضوان الله یه مقدار بحثی کردن اما این بحث نه به باب انفال برمیگردد نه به باب خمس برمیگردد نه به باب احیای مواد، اون به باب اصل ملکیت برمیگردد و اون نکته اساسی مطرح نشده است که آیا انسان معدن را مالک می شود بلغ ما بلغ ولو معدن نفت و طلا باشد ولو در ملک شخصی باشد انسان مالک معدن می شود یا نه. قهرن بحث در دو مقام خواهد بود. مقام اول همین است که مرحوم سید و همراهانش رضوان الله علیهم مطرح کردند، بنابر این که معدن ملک می شود. مقام ثانی در این است که نه، اصلا بحث بکنیم معدن ملک کسی می شود یا نه. گرچه نظم طبیعی آن است که ما اون فرع دوم را اول مطرح کنیم و فرع اول را دوم، ولی اون چه که لابد مطالعه فرمودید همون فرع ملکیت است که مفروغ آن گرفتن، یعنی اینکه مستخرج مالک می شود معدن را، معدن ملک خصوصی قرار می گیرد. لذا اون چه که فعلا مورد حضور ذهن نیست او رو بعد ذکر میکنیم. نظم طبیعی آن است که اون اول ذکر بشود که هل المعدن یملک ام لا. اگر ثابت شد که معدن ملک کسی نمیشود، هیچ جایی برای این فروع اربعه نیست. اگر ثابت شد که معدن ملک کسی میشود، اونگاه جا برای این تفریعات چهارگانه است. حالا برخلاف نظم طبیعی بحث میکنیم، برای اینکه حضور ذهنی شما نسبت این مسئله‌ای که مرحوم سید مطرح کردن هست. فرع اول بر این اساس بود که انسان چون مالک زمین خود هست، معدنی که در زیر زمین متکون شد مالک میشود. فرع دوم این بود که اگر کسی زیر زمین دیگری را کند و کاو کرد و معدن را استحصال کرد، مالک زمین مالک اون معدن می شود. این دو تا فرع رو چه معیار است؟ این آیون میگن هر کسی زمین را مالک شد، تبابع زمین را هم مالک است. اگر ما یه همچه اصلاقی داشتیم که اگر کسی یک زمینی را مالک شد، من تخوم الارض الى عنان سما مال او، این اطلاق حجت است. یه همچی اطلاقی نه درباره ملکیت هست نه درباره مسجدیت مسجد. این که حتی درباره مسجد گفته می شود مساجد هم من تخوم الارض الى عنان سما مسجدن، این به چه دلیل؟ مگر واقف بیش از منطقه ملک خود قدرت انشا دارد؟ کسی که زمینی را برای مسجد بودن وقف میکند، مقداری که ملک اوست وقف میکند، مقداری که خارج از حیطه ملکیت اوست که قدرت بر وقف ندارد. درباره خصوص مسجد الحرام چیزی وارد شده است که اونم بعضی سند اون روایت را تضعیف کردن که مسجد الحرام من تخوم الارض الى عنان سما قبله است، کعبه یعنی اون علا برفرزم ثابت بشود مخصوص خودش است، وگرنه در این حسینیه ها مراکز وقفی، مراکز مسجد و امثال ذلک، اگر کسی چیزی را زیر انشا می آورد، اون چرا که ملک اوست به عنوان مسجدیت وقف میکند، نه خارج از ملک او. ما باید ببینیم انسان تا چند اندازه مالک عمودین میشود، یعنی از ذر عمق تا چند اندازه، از ذر سمک و ارتفاع تا چند اندازه. یه همچی اطلاقی در لسان ادله ملکیت هست که انسان من تخوم الارض الى عنان سما مالک میشود، این که نیست. اگر قاعده ید است من استولا علی شیء منه فهو له، یا قرار عقلایی است، باید به این قرارهای عقلایی مراجعه بکنیم. بنای عقلا، سیره عقلا، سیره متشرعه تا چه اندازه ملکیت را در عمودین تهدید میکند؟ یعنی اگر کسی مالک یک زمین شد، به فاصله 2 متر تا 10 متر تا 20 متر، تا مقداری که قرار اوغلاست، قرائز اوغلاست، بنای اوغلاست، ملک آدم است. اما اگر به 1000 متر رسید و مانند آن، این ملک انسان می شود. یا اگر چنون چه در طرف سمک و ارتفاع اگر کسی مالک یک زمینی یا مالک خانه شد، هزارها مترم از بالا سرش رو بازم مالک می شود، که اگر هواپیمایی خواست عبور بکند باید از صاحب خانه اجازه بگیرد، وگرنه غصب می شود. این چنین است. یا هیچ کدام از اینها عدل اطلاق ندارد، می شود بنای عقلا، سیره عقلا، سیره متشرع، اینها هم قرارداد عرفی است و قدری متیقن دارد. خارج از منطقه قدر متیقن تحت ملکیت انسان نمی آید، نه در طرف عمق نه در طرف ارتفاع. که حالا اگر هواپیمای خاص از بالای سر خونه انسان رد بشود باید از صابخانه اجازه بگیرد، این طور نیست. و همچنین اگر خواستن چاهای عمیقی تحت الارض حفر بکنن بلو فاصله 500 متر یا 400 متر باید از صابخانه اجازه بگیرن. هیچ ضرری هم به صابخانه نمی رسد و هیچ ارتباطی هم به صابخانه ندارد. چه دلیلی است بر اینکه انسان وقتی مالک یک زمین شد عمودینش را هم تا این حد مالک است؟ مهمترین دلیل ملکیت همون احیاست، برای اینکه انسان چیزی را که میخرد یا چیزی را که به او از راه ارث میرسد، چیزی را که به او هبه میکنن، اینها به تبع ملکیت آورد. اون ملکیت اصلی همون حیازت است و احیاست که مالک اولی با اون مقدار مالک شد. این زمینی را که ذات اقدس اله برای همگان آفرید، اگر کسی زمینی را احیا کرد مالک میشود. اون مالک اولی با حیازت و احیا مالک شد، بعد به دیگری فروخت یا به دیگری هبه کرد یا با دیگری صلح کرد یا به دیگری ارث رسید، اصلش با حیازت و احیا ملک می شود. تأثیر حیازت به احیا تا چند اندازه است؟ من احیا ارزن میتتن فهیله، انسان ظاهر زمین را آباد می کند، اما طبقه پایین زمین رو که احیا نکرده است. چه رسد به اون معادنی که در زیر زمین متکونن و نام زمین هم بر اونها صادق نیست، مثل نفت، مثل طلا و نقره که ارزم نیست. طبقه زیرین زمین را انسان احیا نکرد، چه رسد به اون معادنی که در طبقه زیرین متکون است و اصلا زمین نیست، چیز دیگر است. پس من احیا ارزن میتتن فهیله، اون نفتی که به عمق 1000 متر در زیر زمین یک کسیست یا باقی کسیست، قانون احیا رو نمیگیرد، قانون حیازت نمیگیرد، قانون تبعیت هم رو نمیگیرد. ببینیم سیره عقلا سیره متشرعه میگیرد یا نه. سیره هم بنابر این نیست که اگر کسی به عمق 1000 متر یا 500 متر حفاری کرد، معدنی رو به نام نفت یا طلا استخراج کرد، این رو به صاحب زمین بده. چون همه متشرعین که معدنها رو استخراج میکردن در طی این قرون، معدن را که انسان در باغ خود یا مزرعه خود یا ملک شخصی خود استخراج نمی کند، معدن را معمولا تو بیابون ها و تو کوه ها استخراج می کند. این هم یا انفال است، مال امام علیه السلام است، یا جزء اراضی مفتوحه انوطن بود، مال مسلمین است. بالاخره یا ملک دولت است یا ملک ملت، ملک شخص که نیست. در هیچ کدام از این موارد سیره عقلا سیره متشرع قرائز عرفی حکم نمی کند که این معدن مال صاحب زمین باشد. پس اگر رو قانون احیا باشد، احیا که شامل اون طبقه زیرین زمین نمی شود، فضلن از معادنی که از عنوان زمین بیرون است. اگر عنوان حیازت باشد، تحت الارض که تحت حیازت نیست. اگر رو قانون تبعیت باشد، تبعیت حد عرفی دارد، 2 متر، 10 متر، 20 متر به مانند اون، خارج از اون مشمول قانون تبعیت نیست. اگر بنای عقرا سیره متشرع قرائز عرفی باشد، اونا هم محدود است. نشانش اینه که سیره عقرا در تمام جهان و در تمام دوران به عکس بود. در خارج از منطقه‌های اسلامی هم این چنین است. سیره اونها بر این است که هر کسی در دل کوه کندوکاو کرد مالک می شود، دیگر از صاحب زمین اجازه نمی گیرد. خب پس این که مرحوم سید رضوان الله علیه در فرع اول و در فرع دوم مفروغ عنهشون بود که اگر زمین معدنی در زمین خاص پیدا شد این مال صاحب زمین است، این چنین نیست. نه قانون احیا، نه قانون حیازت، نه قانون تبعیت، نه قراردادهای عرفی، نه بنای عقلا، نه سیره متشرع، هیچ کدام مساعد نیست معدنی که در 1000 متری ملک زید است مال زید باشد. معلوم می شود که معدن تابع ملک نیست که مال مالک باشد. وقتی معدن تابع ملک نشد که مالک مالک باشد، پس فرع اول و دوم کاملا نظر بر خلاف نظر مرحوم سید است. یعنی اگر صاحب زمینی در زمین خود معدن را استخراج کرد، چون معدن را احیا کرد یا حیازت کرد یا استخراج کرد، مالک است، نشون در ملک اوست، به تبع ملک او مملوک اوست. و فرع دوم هم روشن می شود که اگر کسی ملک دیگری را حفاری کرد، کندوکاو کرد، معدن استخراج کرد، ملک او می شود، ولو معصیت کرده است، غصب کرده، رفته در ملک دیگری، باید همه خسارت های او را بپردازد. ولی حرمت که تکلیفی است، امری است، ملکیت که امر وضعی است، چیزی دیگر است. اگر کسی غاصبانه رفته زیر خانه کسی رو کندوکاو کرده و تصرف کرده و معدن را گرفته، این معدن بنابر اینکه جز انفال نباشد، ملک مستخرج است، ملک صاحب زمین نیست. منتها در صورتی که ضرری به ملک صاحب زمین وارد کرده باشد، کار حرامی کرده اولا، و باید این خسارت را ترمیم بکنه ثانیا، وگر نه معدن مال اوست. پس این دو تا فرق که مرحوم سید رضوان الله فرمودن، حکم این نیست که ایشون بیان کرده. اما فرق سوم که معدن را در اراضی مفتوح الانوه بگیرن، اون هم حرف تام است، مال مستخرج است، نمی شود گفت مال عامه مسلمین است. برای اینکه اون چرا که به مسلمین رسید، ملکی بود که از راه حیازت یا احیا به مسلمین رسیده است. یعنی یک کسی حیازت کرده و مالک شده، و چون مسلمین با اونها جنگیدن و با قهر و غلبه و انوطن از اونها گرفتن، این زمین ملک مسلمین می شود، نه خصوص مقاتلین. و اون معادنی که متکون در دل زمین است، تابع زمین نیست، بلکه هر مستخرج او را احیا کرد مالک می شود. حالا آیا اعم از این که مسلمان باشد یا غیر مسلمان، این مربوط به مقام ثانی بحث است که اگر معدن بر اباحه اصلی خود باقی باشد، نظیر آب دریاها، آب رودخانه ها، علف بیابون ها، این الناس فیه شرع اون سوا، چه مسلم چه کافر. اگر ملک امام علیه السلام باشد، برابر نصوص تحلیل که حلال کرده باشن، ملک مستخرجی می شود. این هم اونطور که شامل کافر حربی نمی شود، شامل کافر ذمی نمی شود، شامل مخالف هم نمی شود، فقط شامل موافق می شود، و اون شیعه اهل بیت علیه السلام است. خب پس معدنی که در اراضی مفتوح الانوه است، این تابع که مل زمین نیست، مال مستخرج است. حکم فرع چهارم هم روشن می شود، و اون این است که اگر معدنی در اراضی موات بود، گرچه زمین مال امام علیه السلام است، ولی چون معدن تابع زمین نیست، مال خود مستخرج است. این ترسیم احکام چهارگانه در این فروع چهارگانه، اینا حرفی ندارد. اون چه که حرف دارد، مرحوم سید متعرض نشده است، این است که آیا این جزء انفال هست یا نه. این یک مقام ثانی بس که آیا جزء انفال هست یا نه، این مطلب اول در مقام ثانی. مطلب دوم که مهمتر از مطلب اول است، این است که آیا ائمه علیهم السلام اجازه دادن به اذن خاص یا اذن عام که هر کسی در این انفال دخالت کند، ولو اشخاص حقیقی، یا نه. یعنی یک کسی ممکن است کندوکاو بکند و تنهایی مالک معدن نفت بشود در یک کشور، این شدنی است یا نه. یکی از مواردی که به تعبیر امام راحل رضوان الله علیه توجه به زمان و مکان در اجتهاد نقشی دارد همین است. الان کسانی که درباره خمس بحث میکنن، چیز مینویسن و کتاب تألیف میکنن یا مناظره ای دارن، چه بخواهیم چه نخواهیم، طرز تفکر اونها با تفکر پیشینیان فرق میکند. پیشینیان این رو مفروغ میگرفتن، اصلا برای اونها مطرح نبود که آیا ممکن است معدن نفت را یک نفر مالک بشود میلیاردها و در برابرش هم گروهی گرسنه بمانند. این با اون نظام اسلامی که ثروت نباید در یک گروه خاص منحصر بشود لکی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم مثل هماهنگ نیست. الان چه انسان این مسئله را طرح بکند یا نکند، ببینید هیچ طلبه‌ای نمیپذیرد که معدن را یک نفر استخراج بکند به تنهایی مالک بشود. اون فکر سیدن استاد امام رضوان الله او را داشت، لذا در قبال این فرمایشات مرحوم سید هیچ کس این تعلیقه را ندارد. تنها کسی که این تعلیقه را دارد ایشان که فرمودن معدن گرچه تابع زمین نیست آدم مالک می شود ولی مع اذن ولی المسلمین. حالا ولی المسلمین به کی اذن بدهد؟ در برابر چه قراردادی اذن بدهد؟ با چه شرایطی اذن بدهد؟ این رو خودش می داند. ولی المسلمین اذن می دهد، می گوید این مقدار رو شما استخراج کنید، این مقدار هم به بیت المال واریز کنید، این مقدار هم به فرون نهاد واریز کنید، بقیه هم مال شما. که او در حقیقت یک درآمد مشروع معتدلی بهرش می شود. وگرنه الان کشورهایی که تنها به نفت بستن، این شدنیست که اسلام اجازه بدهد معدن مال یک نفر باشد؟ یعنی کل این کشور 60 میلیونی اجیر و جیرخور این زید باشن. این با اون نظام اقتصادی که ذات اقدس اله فرمود کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم صحیح نیست. خط اصلی اقتصاد را قرآن کریم ترسیم کرده است، فرمود مال باید طوری باشد که دست شخص یا چند نفر نگردد. در نظام سرمایه‌داری کاپیتال این طور دیگه، اونها معاملات میلیاردی رو در بین چند نفر دور میزنن. فلون شرکت 50 تا هواپیما میفروشد، 40 تا کشتی میخرد. فرون شرکت 1000 تا اتومبیل میفروشد، 200 تا هواپیما میخرد. اینا یک سرمایه هایی است که از دست زید به عمرو و از دست عمرو به زید میآید. همین در همین محور دور میزند. بقیه دیگه کارگرای اونا هستند. این شده دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی این ثروت کلان فقط بین توانگرا دور میزند، تداول میشود. این منحنی ناقص چه در نظام سرمایداری کاپیتال غرب و چه در نظام فروریخته بلشویکی شرق این طور بود، یه منحنی ناقصی بود. یعنی این ثروت کلان در یک مدار نیمه تمام در یک قوس ناقص دور میزد، در بین 18 نفر دور میزد، یا از دست دولتی به دست دولتی مثل نظام شرقی، یا از دست سرمایداری به دست سرمایدار دیگر مثل نظام غربی. دیگر همه این قوس را طی نمی کند، این منحنی، این دایره ناتمام است. نظام اسلامی اساسش بر این است که ثروت نباید در دست یک گروه خاصی تداول بشود، باید دور خودش بزند، به دست همه برسد، که دولتن بین الناس اجمعین باشد، نه دولتن بین الاغنیاء منکم باشد. خب این خط اصلی را که سوره مبارکه 8 ترسیم کرده است، با دیدن این خط اصلی اومد هیچ فقیهی به خود اجازه میداد که معدن را اشخاص مالک بشوند؟ قهرن با این دید روایت را جور دیگه برخورد میکند، با فتاوا جور دیگه برخورد میکند. امام رضوان الله اصل دیدش این چنین بود، لذا در همین جا فهمود که مع اذن ولی المسلمین. خب در هر دو بخش با اذن ولی مسلمین است، بلکه در هر چهار بخش. اونجا که معدن را انسان در ملک شخصی خود پیدا میکند، حالا اگر یک کسی در یک روستایی مزرعه داشت و با حفر و کند و کاو مزرعه برای اینکه چاه عمیق بکند به طلا رسیده است در ملک شخصی خود، یا اونجا که در ملک شخصی در ملک دیگران انسان کند و کاو کرد به معدن رسید. فرع سوم و چهارم هم به شرح ایزن در همه این فروع چهارگانه ولی مسلمین باید اجازه بدهد. برای اینکه معدن جزء انفال است و انفال مال امام علیه السلام است و جانشین امام از طرف امام اذن میدهد یا نهی میکند. چرا؟ وگرنه تسیر الاموال دولتن بین الاغنیاء من الناس لا بین الناس اجمعی. تموم شد. حالا بعد این مقام ثانی رو ملازم فرمید. الحمدلله رب العالمین.